بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی قربانی، کتاب الصلات در قرائت، روز دوشنبه 25/9/1381 مطابق با 11 شوال المکرم 1423.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین، فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بیانی که مرحوم حاج آرضا رحمت الله علیه فرموده بودند در جواز این که بتونه ترجمه جای خود فاتحه و کتاب بشینه، فرمودن بنابراین که اگر ما قائل بشیم که مطلق الذکر در نماز کفایت میکنه، مطلق الذکر بتونه جانشین فاتحه بشه، حالا یا مطلق الذکر را بگیم که به طور مطلق بگیم، یعنی چه تسبیحات اربعه را بلد باشه چه نباشه، یا بگیم در جایی که تسبیحات اربعه را بلد نیست، اگر گفتیم مطلق الذکر میتونه جانشین فاتحه بشه، ایشون فرمودن بعید نیست که ترجمه فاتحه کتاب بتونه جای فاتحه بشینه، چون برای که اونم ذکره، بگیم چون اونم ذکره جای فاتحه بشینه بدون اون ترجمه آیاتی که مثل قصصه، مثل حکایات، اونا نمیشه، اون قسم ترجمه ها نمیشه، ولی ترجمه فاتحه بشه جای فاتحه بشینه. ایشون یه استدراک اینطوری داشتن که این صورت رو جایز بدن. ما فرمایش ایشون رو نمیتونیم قبول بکنیم. فرمایش ایشون به نظر ما محل شبهه و اشکاله، و اون اینه که ما اینجا دو مطلب داریم. یه مطلب در این است که آیا ببینیم ترجمه فاتحه ترجمت و ذکر، ذکرون املا، یه بحثی که آیا ترجمه ذکرم ذکره، ترجمه فاتحه هم ذکره. یک موقع ما این بحث میکنیم، یه موقع بحث ما در اینه که اصلا ترجمه میتونه جای فاتحه بشینه یا نه، دلیل میخواییم. این بحث از این که آیا ترجمه ذکر است و باید ذکر باشه، این فرع اصل جواز نشستن ترجمه جای فاتحه است. این اول ما باید بحث رو اینطوری بکنیم که ترجمه جایز است جای فاتحه هم بشه، ترجمه تون فاتحه کل فاتحه میتونه بدل قرار بگیره. حالا که میتونه بدل قرار بگیره، اون وقت بیاییم ببینیم ترجمه که میتونه بدل قرار بگیره، آیا هر نوع ترجمه میتونه بدل قرار بگیره؟ یعنی ولو ترجمه آیات قصص و حکایات باشه، اونم میتونه جای فاتحه رو بگیره، یا نه ترجمه باید ترجمه باشه که با خود فاتحه همسلخ باشه، یعنی برسانه حالت ذکر رو، نه هر ترجمه. این بحث در این که ترجمه ذکره و باید ذکر باشه یا غیر ذکرم میشه، این فرع جواز قیام و ترجمه علی مقام الفاتحه هست. اول باید ثابت بکنی شما که ترجمه میتونه جای فاتحه بشینه. حالا که گفتیم ترجمه میتونه جای فاتحه بشینه، یه وقت این بحث هم میکنیم آیا ترجمه باید ترجمه خود آیه فاتحه باشه حتما، یا نه اگه ترجمه غیر فاتحه تون کتاب بلدن، یا ترجمه آیا باید سلف ذکر باشه، یا نه ترجمه ترجمه آیه باشه ولو قصص و حکایات. یه بحث جدایی، حتی این بحث در خود آیات هم میتونی بکنید. شما این بحث هم در خود اصل ببرید. در اصل به چی؟ بیاید بگیم مگر قرار نبود ما فاتحه کتاب بخونیم؟ چرا؟ حالا من فاتحه رو نمیتونم بیارم، فاتحه رو وارد نیستم بیارم. بنا میشه پس چی؟ باید بدلش رو آیات دیگری از قرآن بیارم، از سایر آیات. خب اینجا باز جای بحثه، از سایر آیات. من آیات زیاد حفظم بلدم، آیا هر آیه رو میتونم به جای فاتحه بیارم؟ آیه داستان، قصه، حکایت، اینا رو میشه؟ یا نه اگر قرار از آیات دیگر بیاری و بلدم هستی، آیات ذکریه رو بیار، نه آیات قصص و حکایات. حالا که من بناس فاتحه از کتاب بلد نیستم بخونم، بنا شد بدلش رو شیئون من القرآن بیارم. آیا شیئون من القرآن هر آیه بیارم میشه؟ آیه داستان رو بیارم؟ یا خیر، منی که بلدم آیه داستان، غیر داستان خب غیر داستان رو بیار، آیاتی که سمعیت ذکری داشته باشه. این ممکنی فقیه اصلا ملتزم هم بشه. دلیل اصل دیگه، اصل عبود اصل دیگه، مگه دیروز نبودی شما درس؟ قاعده دیگه، قاعده دیروز گفتم که از شما دیروز یادت رفته زد یا مباحثش نکردی. قاعده دیروز اشاره کردیم که نمیشه قاعده بر اصل عدمه دیگه، دیروز من دلیل آوردم دیگه. قرار شد ترجمه به حسب قاعده نتوانه الا به قیام دلیل، باید دلیل بیاد تا باری کنی یادت دیگه اینه دیگه. بنابراین ما عرض ما اینه، حتی در خود اصل فاتحه، حالا اگر قرار شد من فاتحه رو بلد نیستم، به جاش باید بدل بیارم. بدل ها که چی بود؟ اولش گفتیم شیء من القرآن. خب اونجا هم جای بحثه، آیا شیء من القرآن هر آیه بیارم؟ با اینکه آیای قصص و حکایات هم بلدم، آیات ذکریه هم بلدم، مثل ربنا لا تزغ قلوبنا، خب کدوم باید بیارم؟ میکنی یه آقایی بگه مطلق الآیات، یکی بگه نه آقا اگر آیات مناسب با هم بلدی اونا رو بیاد، و بعیدم نیست، ولی هم قد التزام میشم، چه مانعی داره؟ بیاییم بگیم شیء من القرآنی که سنخیت هم رعایت بشه مسلم بالاولویت، یعنی اگر آیاتی بیاری که مطابق با ذکر باشه اشکالی نداره، و اما از باب سنخیت، از باب تناسب حکم موضوع دیگه چه اشکالی داره؟ همین تناسب حکم موضوع مناسبه با مناسب بود باشه دیگه، نگه باید خود ما بفهمیم دیگه، یکی از آیه موضوعات میگه مناسبت با موضوعه، چه اشکالی داره؟ فقره اون من القرآن ما تیسر و ما تیسر من المناسبه، چه اشکالی داره؟ ما تیسر هرچی میتونی بیار، پس مناسبت هم تا میتونی حفظ بکنی بهتره. من برم یه قصه داستان حضرت سلیمان بیارم به جای قرآن آیه چی؟ چرا؟ بنابراین پس ببینید این جواب ما از من واجه رو این شد که اگر ما برفض مطلق و ذکرم قبول داریم، یه بحث اینه که آیا ترجمه ذکرون املا، یه بحث جدایش آیا ذکر یا نه. خب این بحث اینه که آیا ترجمه ذکر یا نه، خب میراسی میریم فاتحه هم، آیا اونم فاتحه هست هم، چه فرق میکنه؟ اگر برای باشه که واقعا ترجمه ذکر باشه، پس ترجمه تون فاتحه هم فاتحه هست، ترجمه تون فاتحه فاتحه هست، اگر فاتحه تون خب با دلیل فاتحه باید بگیره دیگه، نیاز نداره که از راه ذکر شما بیای جلو. و اگر بگید نه تعلیل ترجمه لیست من الفاتحه، خب اگر لیست من الفاتحه پس ترجمه تو ذکرم لیست من الذکر، در عنوان سر کردن و نکردن نباید قائل به اعتراض بشی، بیاید بگید در ترجمه تو الفاتحه لیست به فاتحه، اما در ترجمه تو ذکر ذکرون نخشیگه. اگر عنوان قابل انطباقه، در ترجمه هم همون عنوان منطبقه، پس باید صدق قرآن هم بکنید، صدق فاتحه هم بکنید. اگر بناست که بگید نه ظهور ذکر، ظهور فاتحه، ظهور قرآن به خودشه، لا به ما ترجمته او رو نمیگن، اونجا نمیگن. خود این ادعای فرق ما بین از ذکر و فاتحه هم یه لا اشکال و این تفاوت هم تفاوت به نظر ما مشکله، و ما به نظر ما ترجمه لیشی از ذکر دست نمی کند که. بنابراین ذکر و واقعیت ذکر باید خود لا اله الا الله، خود حد ایناست. بله
Thank you.
ایشون نداره که قبول کنه. این اجازه فرمان الله و قال نعم. نه ببینید نداره که ترجمه بده. نگاه کنید چی میگم انا. ببینید نه میگه اجازه بفرمایید همین اش فقط اینو میگه، نمیگه ترجمه هم بشه. ببین چی میگه نعم. من اجازه بفرمایید هم میخوام بگم من دو تا اشکال بهشون کردم. یه اشکال این که اصلا ترجمه جایز یا نه، اینشون جواب نمیده. اشکال ایشون اول اینه، اصلا خود ترجمه میتونه بشینه مد دلیل علی این نگفتیش. نه پس قبول نداره، پس باید اول اثبات کنن که ترجمه هم یجوز. بینی میخوام بگم حالا ترجمه هرچی قبول، ترجمه تو ذکر، ترجمه تو فاد، اصلا نفس و ترجمه، حالا ولو مطلق و ذکر، اجازه بیه تا اونجا اشکال بکنید. یه اشکالی که شما اول اثبات کنید. نه 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 منم اشکال بخواه بهشون نظری ندارم، میخوام مطلب رو روشن کنم. ما ببینید من میگم شما هایی که خودتون اول میگی ترجمه لایجوز، باجا رضا داره میگه خودش اول میگه ترجمه لایجوز، منم قبول کنم، منم دارم مرو مبدا خودش داره جواب میده. میگم شمایی که اجازه بفرمایید آقای رحیم، اجازه بفرمایید صبر کنید آقا، اجازه بدید من دارم با ایشون صحبت میکنم، صبر اجازه بدید جان. اگر شما که قبول میفرمایید ترجمه لایجوز، رو فرمایش خودش که با ما موافقه، ما میگیم خب اگر ترجمه لایجوز شد ولو ترجمه تو ذکرم ذکر باشه مثلا اون شب اشکال داره، والا بعدم میگیم ما میگیم ترجمه تو ذکر ذکر قبوله، اما شما که قرار شد ترجمه گفتی لایجوز. این دیگه ها بایگردم وقتی ترجمه برام شد لایجوز شد در مطلق و ذکرم ولو مطلق و ذکر میگیم با ترجمه شد لایجوزه. من که میخواد دلیل میخواد، یعنی دلیل بر جواب میخواد، بخواد بگم صدق تنها که باید نمی کند. یعنی اگر بنا صدق بکنه اشکال دوم باید. میدونم عنوان ذکر، اما مطلب اینه که آیا ترجمه ذکر جایزه؟ این دلیل میخواد آباری کلمه چی؟ من چیز دیگه از که اشکال من همینه، من میگم آسه ترجمه تو ذکر میشه، اینم دلیل بر اشکال. حتی ترجمه تو ذکر هم نباشه، نه در خود ذکر هم آباری که من میخوام بگم ذکرش هم همینه، میخوام بگم وحدت مساق دارد آباری کلمت چیز دیگه نمیخوام بگم، میگم ترجمه هم قبول بگه نه، من میگم ترجمه تو ذکر چطور؟ اینم یسته یه تا چلا دهیدی آباری کلمت همون اشکال میشه. پس من چند تا اشکالی که بهشون دارم، یکی که اصل ترجمه آیا میتونه جای ذکر بشینه؟ آیا دلیل میخواد؟ مثل همون که ترجمه تو فاتحه کهشون قبول داره که میگه نمیشه. صاحب جواهر میگه نمیشه. نه اجازه بدید، نه شما صبر کنید اجازه بدید من بر بسن میگم. صاحب جواهر میگه نمیشه. هر شبت حضور مبارک تو که این دلیل اولیش. اشکال دوم در انتباقه، اگر قرار باشه در باب ذکر ترجمه هم بگیم ذکرون، چرا ترجمه الفاتحه ما بین نباشه؟ این سوال من از آقای مرحوم حاج آلوزا اینه، اگر قرار شد ترجمه تو ذکرم ذکر باشه، مگر به جز عرفیه؟ این صدق و عدم و صدق عرفیه دیگه، رای دیگه که نداریم که. خب اگر عرفن ترجمه تو ذکر ذکرون، خب ترجمه تو قرآن قرآنو، ترجمه تو فاتحه فاتحه تو چطور بشه؟ بیا عرفن بگیم ترجمه تو ذکر ذکرون، ولی ترجمه تو فاتحه نیست. ما اینم نمیتونیم قبول کنیم. ما رسما میخوام بگیم ترجمه اندل عرف لیس به قرآنی لیس به ذکرین. بنابراین اینم اشکال دومیست که ما به ایشون داریم. ولی از اینجا این مطلب به شما بگم، اگر قرار باشه ترجمه واقعا جایز باشه بشینه جای اون اصل، خب چرا ترجمه فاتحه نشینه؟ ما اشکال دیگر با حاج آرزا اینه، اگر قرار شد ترجمه تو ذکر بتونه جای ذکر بشینه، خب چرا ترجمه تو فاتحه نتونه جای فاتحه بشینه؟ و این همون حرفیست که ما رد کردیم، صاحب جواهر رو رد میکنه، که بعضی از علما آمدن گفتن ترجمه تو ذکر مقدمون علی ترجمه الفاتحه. دیگه بعضی اینجوری گفتن، گفتن ترجمه تو ذکر مقدمون علی ترجمه الفاتحه، ایشون اینجوری آوردن. اما اینم نمیتونه قبول کنیم. چرا؟ برای که ترجمه خواه نخواه بدله، ترجمه بدل خود اون شیه، بدل و ذکره، بدل الفاتحه است. خیلی خوب،
همونطوری که اصل الفاتحه مقدمون علی ذکر، اصل فاتحه طول کتاب مقدمه بر ذکره، پس ترجمه الفاتحه هم مقدمه بر ترجمه الذکره. اگر قرار بشه ترجمه واقعا جایز باشه و ما از ادله استفاده انطباق بکنیم، ترجمه الفاتحه که مقدمه بر ترجمه الذکره. ما بیان بگیم ترجمه فاتحه نمیشه، ولی ترجمه الذکر این خودش به نظر ما سخته که بگیم ترجمه الذکره ذکرون، اما ترجمه الفاتحه علیه ذکره، این برای ما سنگینه. نمیتونیم این مطلب قبول که اگر بناست ترجمه بشه، ترجمه الفاتحه اولا و مقدم از ترجمه الذکر. ولی ما این اشکال هم اینجا آوردیم که اگر این جهت باشه به نظر ما اینش هم قابل اشکال، اگر بناست ترجمه بشه واقعا اون مقدمه. نه دیگه خود ذکر نه. نه 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 بناست هم مادم که اون چون دلیل داره دیگه، اون که اگر مثلا نتونست فاتحه بخونه آیات قرآن، اون که دلیله، آیات قرآن نشد ذکر باریکلا. حالا از ذکر میخوام بریم سراغ ترجمه. حالا اگر رفتیم سراغ ترجمه بدل البدل میشه، حالا در بدل البدل صحبت اینه، یه موقع شما اصلا کلا جلو ترجمه رو میگیری، میگی نه اصلا ترجمه نمیشه، لیسه به ذکره، لیسه به فاتحه، هیچ. ما میگیم اگر نه بنا شد عنوان و ذکر، عنوان القرآن مثلا به عنوان ترجمه هم صادقه، خب ما همون سلسله مراتب رو حفظ کنیم. خب منم دارم میگم همون که اگه احد مصادیق ذکره و احد مصادیق خود فاتحه هم باشه، خب ما اشکالمون همینه دیگه. چرا شما فرق میذاریم مگه بجز دلیل عرفه؟ چی دیگه استدلال عرفیه دیگه، در استدلال فرق بین این دوتا نداره. ترجمه هر کدوم ترجمه رو بگه نسبت به خودش، منم اشکالم با اجازه همینه. فرق گذاشتن بین ترجمه تو ذکر و ترجمه تو فاتحه خوش اول کلام باید اثبات بشه. به نظر بنده این تفاوت رو نمیتونم من قبول کنم. هر شاید روز رو مبارک دون که بنابراین این هم که راجیه. خب صاحب عربه کی رو اجازه میدونه؟ عربه که نداره مثلا راستون قربه مسئله نداره اصلا، قربه نداره مسئله رو، قربه میگن نداره، عربت الوسقای سید نداره، داره؟ بس بردو بیا فردو بیا کجا قول ماشاءالله شد مگه شما پیدا کرد هر شود که این مالی. و سالسن اگر بنا باشد به این که اون همزه که باشید، خب ترجمه خود حمد هم اینم دعا و ذکر، ترجمه خود حمد هم اینم خودش تو آوازی. چرا؟ همونطوری که صاحب جواهر اشاره میکنه، صاحب جواهر میفرماید ما روایتی داریم که امام علیه السلام میفرماید که فاتحه الکتاب هم خودش حمد و خودش دعا و مثل این روایتی که ایشون نقل کرده، روایت عبید بن زراره است. روایت عبید بن زراره که این حدیث یک باب 42 از ابواب القرائه در اونجا این روایت هستش، که در روایت عبید بن زراره هم اینجوری داره، دارد که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، حدیث یاد داشت کردید، حدیث یک باب 42 از ابواب القرائه فی الصلاة جلد چهارم وسائل شیعه. متن حدیث اینجوریه، دارد بین که عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر، در اون دو رکعت آخری از ظهر، من الركعتين الاخيرتين من الظهر، قال تسبح الله تسبح و تحمد الله، تسبیح خدا رو میکنی و حمد خدا رو به جا میاری، تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبك، و برای خودت استغفار کن، استغفر الله بگو، و این شعت فاتحه کتاب، اگر خواستی نمیخواد اینا رو بخونی، سبحان الله و الحمدلله رو نخون، به جاش فاتحه کتاب بخون، رکعت سوم و چهارم زور به جاش فاتحه کتاب بخون، و این شعت فاتحه کتاب فاتحه، و ان تحمید و دعا، و ان تحمید و دعا، فرموده فاتحه کتاب این تحمید است، دعا هست. از خود فاتحه الکتاب هم ذکر دیگه، خود فاتحه الکتاب هم ذکر دیگه، برای که تحمید و دعا. خب اگر ذکر پس ترجمه فاتحه الکتاب هم چیه؟ ذکر دیگه. خب شما هم که میگید مطلق الذکر کفایت میکنه، بگید مطلق الذکر به چه ترجمه فاتحه کفایت نکنه؟ اشکال و واجه آرزا این آیت فرمونی چی میگه؟ روایته حدیث جانبار، من خود روایت آوردن نقد کردم، بگیم این روایته، سندش هم معتبره. روایت حج عبیده این دراری بگید ما همین داره میگم آقای آجارو زبون نداره بیم. نه میگه به عنوان ترجمه فاتحه نگیر، من میگه ترجمه فاتحه بگیر. آره یک زد دیگه لحظه تو زید درجه چی بخواه بگم آقایشون بگه لا من حیث انها ترجمه فاتحه نیست، همینطور دیگه به عنوان ترجمه بگم چرا اما ترجمه فاتحه باشه، و میخواه اینه بگم به ایشون، میگم که ترجمه رو بیار لا به ما انه ترجمه تو ذکر میگیریم، اصلا خود همون ترجمه فاتحه ذکره دیگه، جدا دیگه نیست. پس شما دیگه از اول بگی ترجمه فاتحه جایز، چون برای که لعن الفاتحه تو ذکر رو دیگه تمام شد دیگه، در حالی که ایشون میخواد به عنوان ترجمه فاتحه میگی نگی، به عنوان مطلق و ذکر بشه ترجمه آورده بشه، ما همون نداریم این حرفو، میگیم این روایت هم خودش معیده، اگر بناس واقعا به ما انه و ذکر بقول و ماجاج آرزا مطلق و ذکر بشه، پس ترجمه الفاتحه به ما انه و فاتحه هم درسته دیگه، چون خود فاتحه ذکرون دیگه، در حالی که ایشون میگه نه 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 ترجمه فاتحه به ما انه و فاتحه نگیرید، به ما انه و ذکر بگیرید، به ما انه و ذکر لازم نیست، اون نفسش خود فاتحه ذکرون دیگه، دیگه عنوان نمیخواد بهش بدید. پس به نظر میرسه باید اصل مسئله رو درست کرد که آیا ترجمه کلن میتونه جانشین بشه یا نمیشه. از اینجا یظهر از این که آیون آمدن تمسک کردن به عموم این روایت، به روایت عموم ابن سنان، که روایت ابن سنان همون روایت قضیه که دخل فی الاسلام جدیدن، رجل دخل فی الاسلام جدیدن ولا یحسن ان یقرأ، نمیتونه قرائت قرآن بکنه، ولا یحسن ان یقرأ القرآن، اما اونجا داره حجت فبود اجزه کفایت میکنه او رو ان یکبر و یصلی و یسبح و یصلی. اونجا یادتون اون روایت ابن سنان، آدرس شما میخواد یادداشت کنید، حدیث یک باب سه از ابواب قرائت و ابواب القرائت فی الصلاه، حدیث یک باب سه از ابواب القرائت فی الصلاه. اونجا این روایت ابن سنان که شخصی که تازه مسلمان شده و نمیتونه بیچاره قرآن بخونه، ولا یحسن یقرأ القرآن، حضرت فرمود چکار کنه؟ اجزه او ان یکبر و یسبح و یصلی، این کفایت. میگن آمدن به عموم استفاده کردن این حتی ترجمهش، حتی ترجمه میگیم چرا؟ یسبح و یذکر کجا ترجمه رو میگیره؟ این کجای عنوان ترجمه رو میگیره؟ عمومیت اینه داره اجزهو، خود تسبیح، خود تکبیر، نه اینکه ترجمه اون رو بگیره، چه عمومیتی داره در این ترجمه؟ اصلا ترجمه مصداق اونی، ما اصلا مصداق بودنی شما شبه داریم. از اینجا ظاهر شد که ولی عموم این حدیث هم این به نظر ما مخدوشه، این عموم چه دلالتی داره؟ نه اینکه بگیم یا کبره اینه، ولی ترجمه شو بگه بگه خدا بزرگ، یا هر کسی به زبان خودش صحبت بکنه، چه عبارتی میگیره؟ ظهور یا کبره یا سبیه خودش عنوان خود تکبیره، خود سبحان الله است، نه ترجمتون. پس این روایت هم جوابش مسلمه که با به نظر ما نمیتونیم حرف رو بپذیریم، بله اگر این معنا بود که راحت بود فقها دیگه همه فتوا میدونن ترجمه راحت میشه دیگه، پس چرا الان همه نشدن کنن فتوا دادن که ترجمه نمیشه؟ من میشه عنوان تکبیر برای صدق نمی کنه، عنوان تصویر صدق نمی کنه. بسیار بلکه بالاتر بعضی از حضرات آیون آمدن در برای جواز ترجمه که ترجمه میشه بکنیم به همین روایت عبید ابن زراره توسط کردن، همین روایت عبیدی که الان قبلا براتون خوندم که حضرت فرموده که میتونی این کار بکنی و قرآن و فاتحه الکتاب تحمید است و دعا، توسط به همین کردن، گفتن خب اگر بناست که حمدم تحمید باشه و دعا باشه چه اشکالی داره، بگیم ترجمهش هم مثل خودش، بلکه استدلال کردن به فهوای حکم الاحرس، استدلال کردن بر جواز ترجمه به فهوای حکم الاحرس، فهوا و وحدت چجوری میشه، به چه صورت فهوا بیاییم بگیم که اگر قرار باشه اتیان به بدن در باره اخرت میخواد بدلشو بیاره از فاتحه کتاب با چی بیاره؟ با اشاره، اشاره میکنه دیگه، چیزی که نداره که، با اشاره داره بدل فاتحه کتاب میاره. خب اگر بنار با اشاره بدون هیچ تلفظی، بدون اینکه هیچ لفظ چیزی بگه، فقط اشاره میکنه به یده، اگر بنار شد با اشاره بتونه بدل قرار بگیره از فاتحه کتاب، ترجمه ای که با تلفظه نمیتونه بدل قرار بگیره، این که بالاولویه است. آقای فرمود چی میگن؟ فرمودن به حکم اولویت و فهوا اگر نفس اشاره، با اجازه بدید من حال بیان آیونو بگم، اگر نفس اشاره قرار باشه بدون تلفظ بتونه بدل قرار بگیره از فاتحه کتاب به نسبت الاخرس، خب آیا اونجایی که من میتونم فارسی صحبت کنم نمیتونه جای فاتحه کتاب بشینه که در اولاست؟ این استدلال کردن و جواز ترجمه، و همچنین تمسک کردن به خبر مسعدت ابن صدقه. خبر مسعدت ابن صدقه رو ما قبلا خوانده بودیم، راجع به کسی بود که آدم محرمه، آدم عاجزه، والعجمی والمحرم یعنی اعرابی بیابونی، المنجد معنا میکنه، اقرب الموارد معنا میکنه، یعنی شخصی که اعرابیه بیابونیه، عرب بدوی بیابونی بلد نیست زبانش بگرده، یا عجمی کسی که فارسه نمیتونه. حضرت فرموده بابا خدا اونجوری که برای شخص عالم فصیح متکلم سهگیری میکنن، از آدم محرم عجمی که نمیکنن، که یه آدمی که محرمه یعنی عربیه، یه آدمی که عجمیه، اینو نمیدن به سروح حساب بکنن. روایتش وقت زیلش یه عبارتهایی داره که اون زیلش صاحب جواهر اشاره کرده، این آدرسی که توی پاورقی دادن اون ورق آدرسش همه رو نداره روایتو، ولی اون روایت که من الان آدرس رو تون میدم همه این زیل رو داره، اونجا رو بگید راحت تری تمام روایت رو نقل میکنی. بله بله میدونم، بازم اشاره میکنه، انشاءالله بعدا میخونیش، نه در همونش هم اشاره میکنه به یدیهی و شیر و به یدیهی به اشتر، خود قرائتش هم دارد، نه اون در قلبش میخونه، میتونه با همه اشاره بفهمونی که الحمدلله رب العالمین، میفهمونی که داره ذکر ها، زبانش میتونه بگرده، یو حر کل سانه و یو شیر و بید، انشاءالله بعدا میایی صحبت میکنم خدمت شما، اونجا داره زبانشو بگردونه و عرشب اشاره که منافات نداره، حالا بالا زبانشو بگرده، درسته اونی که قبول داری ها ماشاءالله، حالی تلفظ که نمیکنه که، باز اجازه دارن که ما همون تحریک لسان یا با اشاره همه اینا رو اجازه دادن دیگه، میگه خب اینجا به اولویه است، اینجا که هم لفظ هم میگه تلفظ میکنه قشنگ. هر شاید حضور میکنه روایت رو شما با این آدرس که من میدم بهتر همه روایت رو نقل کرده، در آدرس همون باب 67 یاد داشت، حدیث دوم در باب 67، اونجا دیگه همه حدیث رو قشنگ آورده، اون آدرسی که پاورقی قایی نیومدن جاییست که مثلا همش رو نداره، کمتر داره، در 67 همه روایت رو نقل میکنه. وقت صاحب جواهر میگه که ذیل این روایت اگر آقایون ذیلش رو ببینن، میگه زیلش بیشتر دلالت مسئله ما داره، ولی ذا بنده الان زیلش رو یادداشت کردم که داره براتون میخونم، شما آجا قاضی گرفتید آقایتو، ببین من عبارت غلط ننوشته باشم، هر جا غلط بود من اشاره کنید که من درست بکنم. زیلش اینجا اینه داره، اوله که همون امام میفرماید به این که آدم عجمی رو خداوند برش سخت نمیگیرد آنچنان که بر عالم فصیح متکلم بر عالم میگیرد، این اولش داره، میگه کذالک الاخره، اخرز هم همینطوره در تشهد، اینها رو خب خدا بهش سخت نمیگیره که اون باید اخرز هم با همون زمان لالش بیاره تا اینجا میرسه. حضرت کسی که انهو یه نوع استدلالی میکنه، میفهمد ولو زهبل، این متن زیلشه، ولو زهبل عالمل متکلمل فصیح، اگر چنانچه این را رو در پیش بگیره عالمی متکلم فصیح بخواد این کار بکنی، لو ذهب ولو ذهب العالم المتكلم الفصیح، این رای در پیش میگیره، حتی یدع رها کنیم. چی رها کنیم؟ ما قد علم، رها کنه اون چیزی که میدانه که انهو یلزمهو واجبه که اون رو بیاره و یعملو بهی، اگه بخواد اون رو ول کنه، یعنی آدم عالم فصیح متکلم با قرائت قشنگ بخونه دیگه. حالا این بخواد قرائت خراب بکنه، دقدر چی میگه؟ ولو ذهب العالم المتکلم الفصیح حتی یدع ما قد علم انه یلزمه و یعمل به و ینبغی له ان یقوم به، و سزاوار بود برای که ان یقوم به، و این آقای عالم سزاوار بود که اونجوری برقا بشه، یه با اون نوع بخونه که بلده، و ینبغی له ان یقوم حتی یکون و ذالک من، به جوری بخواند کیفیت خواندن از او به طوری باشد، به نفطیه با تی معلق، به نفطیه که یک گروهی هستن، به نفطیه با تین علف دار، ول فارسیه یک جوری بخونه که مثل فارس ها میخونن، لهجه ندارن، بلد نیستن، یا عالم فصیح متکلم بیاد قرائتش اینطوری بخونه، دست پا شکسته مثل یه آدم فارسی، یه آدم نفطی که نمیتونه بیچاره بخونه، تحیل بینه و بین ذالک، بله بله بله، تحیل بینه، بله میدونم، تحیل بینه و بین ذالک بالعدم، این آقا اگه این کار بکنه چی کارش میکنن؟ تحیل بینه و بین ذالک بالعدم، این آقا رو ادبش میکنن، یعنی فاصله میدادن بین این کارش و بین خودش، این که ادبش میکنن، آقا خجالت بکش، زشته برای تو، تو آدمی که این قرائت تشن می‌کنی چه قرائتی داری می‌خونی؟ فحیل بینه و بین ذالک بالادب، ادبش می‌کنن، حتی یعود الی ما قد علمه، این ادبش می‌کنن تا برگرده به همون صورتی که بلده بخونه، آقا توی که چیز بلدی چرا اینجوری می‌خونی؟ می‌فرماید فحیل بینه و بین ذالک بالادب حتی یعود الا ما قد علمه و عقله، عین قاف عقله، این عقله بلده، ولو ذهب این قاله من همون کلام خود امام توش داره، قاله ولو ذهب من لم یکن فی مثل حال الاعجم المحرم، اگر چنانچه راهی برود کسی که لم یکن مثل حال اعجم محرم، اگر راهی رو انتخاب کنه که اون راه مثل معجم احرم بخواد بره، کسی که خودش اونجوری نیستا، ولو ذهب من لم یکن فی مثل حال الاعجم المحرم ففعل فعال الاعجمی، بخواد خودش رو بزنه در کار، فعال اعجمی رو بیاره، ففعل فعال الاعجمی والاخرس، بخواد خودشو به اون صورت بذاره قرائتشو، الا ما قد وصفنا، اگر بخواد اونم بیاره به همون صورتی که الان من توصیف کردم، ما ولش بدیم، هیچ ادبش هم نکنیم، بذار باشه هر جو دلش بخواد بخونه بخونه، ولش کن، و اگر برابر این باشه بخواد بیاره، ففعل فعال الاعجمی والاخرس الا ما قد وصفنا، اذن آقا داره نتیجه میگیره، امام صادق علیه السلام میفرماید اذن لم یکن احد فاعلا لشیء من الخیر، پس دیگه کسی نمیره دنبال چی داره یاد بگیره، دیگه کسی نمیره کار خیر بکنه، با تو که بلدی چرا خراب میکنی کار خودتو؟ حضرت میگه اذن لم یکن احد فاعلا لشیء من الخیر، پس دیگه دنبال کار خوب رفتن دیگه نمیرن کسی دیگه، میگه خب من بناست که برم یاد بگیرم آخشم مثل این آقا بخونم، مرض دارم مگه خودم پدرم در بیاره برم قرائتم یاد بگیرم؟ حضرت میگه عزت لم یکن احد فاعلا لشیء من الخیر ولا یعرف الجاهل من العالم، پس ما عالم از جاهل از کجا بشناسیم؟ پس به قرائت میفهمیم که ماشاءالله ماشاءالله این آقا عجب قرائت قشنگی داره، باریک الله باریک. ولی اون آقا میگیم نه قرائتش نداره، میفهمیم این آقا عالمه به قرائته، اون آقا نیست دیگه. هر دفعه میگه ولا یعرف الجاهل من العالم. خب این روایت چیه؟ آمدن گفتن زیل این روایت دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه پس هر کسی رو نگاه به حالش میکنه. آره دیگه، هر که نگاه به حالش میکنه. آقایی که عالمی متکلم فصیحه میگن با فصاحت بیار، آدم اعجمی رو میگن تو اعجمی بیار. خیلی خوب دوسته، پس من بیچاره رو میگاه به حالم بکنید دیگه. شما بیچاره چی میگن؟ بلد نیستم عربی بکنم، سم بلد نیستم فاتحه تو کتاب بیارم جنگ، ولی فارسی خیلی قشنگ بلدم. خب بزن منم فارسی بیارم دیگه. مگه امام صادق نگفته؟ حضرت اجازه داد دیگه. خب منم پس فارسی از این روایت بازن استفاده کنن جواز ترجمه رو. اجازه بدید من بیان دیگران رو دارم میگم، نه اشکال دیگه نکن دیگه. ببین چی میگه، وقتی دارم نقل قول میکنم که اشکالی میکنه آدم. من خودم جواب ندادم و شما جواب بدید. اجازه بدید چی بگم؟ من بیان آیون رو بگم، دقیقا فهمونی چی میخوام بگم. آمده تمسک کرده که این روایت هم میگه بابا هر کسی به حالش نگاه کن. خب منم که بلد نیستم عربی بگم، فارسی بلدم. خب فارسی بهت بگم. میگه بابا تو چه سخت بگیری دیگه، قربون امام صادق بشم بابا شام میبخشه شاه علیش خودی میسازه ببخشید ما رو دیگه دیگه. نه اینم روایت تمسک کرده فرمودن از این باب، اینم جلالت بر جواز میخونی دیگه. چی علاوه از این باز تمسک کردن به روایت نبوی متقدم. روایت نبوی متقدم کدومه؟ حدیث سکونی بود. قبلا هم این روایت رو خوانده بودیم، اینم آدرس یادداشت کنید. روایتی است که حدیث دو، ببینم درسته یا نه اشتباه نکرد باشم، نه حدیث چهارم، حدیث دو نیست، حدیث چهارم در علی باب 30 از ابواب قرائت القرآن بنویسید، نه قرائت فی الصلاه ها، بنویسید قرائت القرآن. حدیث چهارم باب 30 از ابواب قرائت القرآن، این روایت سکونی اونجاست. دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام حضرت نقل فرمودن که اینجوری قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الرجل الاعجمی من امتی. حتما این روایت مرمزان خواندید برای آقایون توی جلسه قرائت های قرآن. ان الرجل الاعجمی من امتی، یه مرد اعجمی اعرابی، نه که عجمان، از امتان من، لیقرأ القرآن، قرآن رو میخونن، اما چجوری قرآن میخونن؟ به عجمیته، با لهجه فارسی و عجمیشون میخونن قرآن رو، مثل عربانی میخونن. اما خدا چیکارش میکنه؟ فترفعه الملائکه علا عربیته، ملائکه او رو به صورت عربی بالا میخونن. یکی از علما این حدیث رو میخوند، این حدیث رو اون عالم از بزرگوار اینجوری معنا میکرد، نمیدونم شما ها قبول میکنید این معنا یا نه. اون عالم بزرگوار این حدیث رو اینطوری معنا میکرد، میگفت میدونی منظور امام چیه اینجا، منظور پیغمبر چیه؟ ها منظورش اینه، یعنی فارس ها قرآن میخونن ولی قرآن رو غلط میخونن، قرآن رو غلط میخونن و خدا اون رو صحیح شده قبول میکنه. دقیقا فهمید چی میگه؟ چون معنا اینجوری میکرد، اینا میخونن لیقرأ القرآن به عجمیته، نه معناش که لهجه فقط عجمه ها، یعنی میگه غلط میخونه اصلا، زیر و زبر میگه، زبر و زیر میگه، پیش میگه و فترفعه الملائکه به عربیت، اینی به صحیحش درستی میکنه. اگه اینجور باشه خیلی خوبه، یا آقایونی که این همه قرآن رو غلط میخونه خدا درستش میکنه دیگه. یک بزرگ از بزرگوار اینو جوری معنا میکرد، و اگه این تو معنا بشه دیگه خیلی خوبه، اینه غلط هم که بخونی خدا درستش میکنه دلیل میده. گفته این هم آقاید اینطوریه. فهمده خب حالا علا کل حالین خدا قبول میکنه از عجمی یا نه؟ بله. خب چش قدر خدا از فارسی هم قبول کنه؟ بعد به قرآن رو به فارسی میکنم، فارسی هم خدا به عربی هم قبول میکنه. یک از این حوات رو استفاده کردن، ترجمه اشکالی نداره. این هم دلالت رای مسئله دارد. بس دیگه، فرالله و لکم، انشاءالله.